شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مجید زربخش از فعالین سیاسی و از بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجویی، از پوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و مردم سالاری و عدالت اجتماعی هستیم. جناب آقای زربخش، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
متعهدم با سلام به شما و شنوندگان عزیز، سپاسگزارم از این فرصتی که ایجاد کردید.
خیلی سپاسگزار. جناب زربخش، میخواستم ازتون سوال کنم. اولین سوالم رو در ابتدا با این آغاز کنم که چرا و چگونه شد که احمدی نژاد آمد؟
عرض کنم که آمدن احمدی نژاد در واقع آمدن شخص احمدی نژاد نیست، گرچه شخص اون باز های اهمیت بود از این لحاظ که آدم نسبتا گمنامی بود در کسانی که میتونستن رئیس جمهور بشن از طرف این حاکمیت. ولی به طور کلی هم آمدن احمدی نژاد را باید بررسی کرد، هم موفقیت این مافیایی که احمدی نژاد از اون نمایندگی میکنه. اینها در واقع یک مقوله واحده. بعد از انتخابات، شاید به دلیل اینکه احمدی نژاد کم شناخته شده، در واقع باعث شگفتی شده بود، دون برخورد متفاوت به دلایل انتخاب احمدی نژاد یا دلایل موفقیت حامیت احمدی نژاد مطرح می شد. یک موضوع بود که اساسا با توجه به این واقعیت که انتخاب احمدی نژاد چه با آرای دور قبل چه با آرای دور دوم مبتنی بود بر تقلب های گسترده در مسئله به اصطلاح انتخابات، با توجه به این واقعیت ادعای آمدن احمدی نژاد را صرفا نتیجه تقلب در انتخابات میدونستند. این یک نوع نظر بود. اینهایی بودند که به اصطلاح کاملا غافلگیر شده بودند از آمدن از احمدی نژاد. دیگران کسانی بودن، بخش دوم، این هم البته در مردم بودن، در نیروهای سیاسی. بخش دوم کسانی بودن که در واقع آمدن احمدی نژاد را نتیجه این میدونستن که بخشی از مردم یا بخش وسیعی از مردم، به ویژه از قشرهای محروم و تهیدست جامعه، به خاطر بعدها و شعارهای احمدی نژاد و تبلیغات انتخاباتی که بر اساس این شعارها انجام گرفت، نتیجه نمیستن نتیجه رأی این قشرهای محروم و تهیدست جامعه میگرفتن. ولی در واقع گرچه هر کدوم از اینها یک بخشی از واقعیت ها رو در درون خودش داشت، ولی هیچ کدوم از اینها توضیح دهنده آمدن احمدی نژاد، دلایل آمدن احمدی نژاد و ریشه های اون و اون عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ذهنیت جامعه ایران، هیچ کدوم از اینها در واقع اینها رو شامل نمی شد. حالا شاید خوب باشه که ابتدا گذرا به این به نظری که ارائه شده بود برخورد بکنم و بعد نخبه پردازیم به این قضیه که چگونه در داغ آمد و به دلیل کدام شرایط. آنچه که مربوط به اون بخش از که صرفا نتیجه فریب خوردن مردم و نتیجه تقلب میدونستن، اینا در واقع همینجوری البته هر کس میتونه اظهار نظر بکنه، ولی اگر قرار باشه ارزیابی بکنیم از اوضاع و ببینیم مخاطب اینجا نیروهای سیاسی هستن، اگر قرار باشه ارزیابی بکنیم برای اینکه یک تصویر واقع بینانه از اوضاع، از گذشته، حال، از هویت مردم، از درجه آگاهی مردم، از خواستها و نیازهای قشرهای مختلف جامعه داشته باشیم، اون وقت این حکم ها به احمد نژاد با تقلب آمد مثلا، و یا این مسئله که به هر حال این حادثه غافلگیرانه بود، اینه برای هیچ کمکی به توضیح قضایا نمیکنه و چیزی را برای روشن نمیکنه، به ویژه راه آینده ما را روشن نمیکنه. این که شاید از این وحشت بوده، آنچه که مربوط به این قشر است، از این وحشت دارن که بشنون یا اعتراف بکنن به این که دوی بخشی از مردم محروم و تهیدست جامعه به سوای پایه های خود نظام، یک پخش از اخشار تهیدست جامعه به احمدی نژاد به دلیل شعارهاش رای دارن. فکر میکنن که اگر چنین چیزی بیان بشه، این شاید تمام تصوراتی که اونها دارن و تبلیغ میکنن از این جمهوری اسلامی تصور میکنن که این فرو میریزه. معناش این هست که جمهوری اسلامی دارای پایگاه مردمیه، در حالی که به هیچ وجه اینجوری نیست. حتی اگر این واقعیت داشته باشه که بخشی از مردم، از مردم فقیر به احمدی نژاد رای دادن، این حرف این مسئله من نشانه داشتن پایگاه جمهوری اسلامی در میان مردم است، نه به تنهایی در واقع چیز زیادی بیان میکنه، برعکس، ولی نفیش، نادیده گرفتنش در واقع فقط زیان میرسونه به در واقع سیاست های آتی نیروهای سیاسی، به کارشون، به یافتن یک دید روشن نسبت به اوضاع. این که بخشی از مردم در این نظام بسته جمهوری اسلامی، بخشی از این اقشار توید است، در شرایط استیصال، در شرایطی که دورنمای روشن در برابرشون نیست، در چنین شرایطی به این دل ببندند که یک رئیس جمهور بتونه گره از مشکلاتشون را باز کنه و یا تغییری در این تغییر و حتی کوچکی در این وضع موجود ایجاد کنه، این اصلا هیچ مسئله عجیبی نیست، مسئله غیر عادی نیست. این اصولا میدونید که این ضعف، یکی از بزرگان یعنی میگفت که در واقع ضعف همیشه ایمان به معجزه را وسیله رهایی قرار میده. بنابراین به هیچ وجه غیر عادی نیست در چنین شرایطی بخشی از این اقشار به آقای احمدی نژاد رای داده باشند. مهم این که نیروهای سیاسی، نیروهای آزادی خواه که این در پی اینن که این نظام تبعیض و فساد و جنایت رو دگرگون بکنن، اون و اونها اتفاقا امکان رو در مردم میدونن، راه دگرگونی و وسیله دگرگونی رو مردم میدونن، اینها علل این رای دادن را به جای نفی این واقعیت، علل این رای دادن را، علل دلبستن و امید این بخش از مردم را به این کارگزار نظام، به این کارگزار نظام یا به هر حال به بخشی از حاکمیت، این علل رو بشناسن، اینا رو درک کنن. اگر ما این علل رو درک نکنیم، این رو در واقع نشناسیم و راه شناخت این هم در واقع بررسی شرایط زندگی مردم، ذهنیت مردم مسائل مشکلات لایه های اجتماعی است که به چنین کاری دست می زد. اگر دنبال این نریم، اینها رو نشناسیم و اینها رو درک نکنیم، هیچ کاری نمی کنیم. از اون دایره بستی حکم های سطحی که غالبا می دیم از این خارج بشیم و واقعا وارد آنچنان تجزیه تحلیل اوضاع جامعه بشیم که راه ما را به سوی پیشروی هموار بکنه. برحال این در دنبال مقدمه به کسانی که این وحشت دارن از این که بگن که بله میتونه آقای احمدی نژاد من به اتکا آراء بخشهایی از مردم فقیر مقداری از رأی‌هاش افزایش پیدا کرده باشه یا به این دلیل رأی‌های بیشتری را گرفته باشه. و اما در مورد این که آقای احمدی نژاد چگونه چرا در واقع موفق میشه، من فکر میکنم باید این رو در مقداری به جامعه ایران و تحولاتی که توی جامعه ایران انجام گرفته و انجام نگرفته هر دوش توجه بکنید. جامعه ایران در حال جامعه ای که در حال تحول سال هاست، در تحول مدام، در واقع تحول اجتماعی، تحول فرهنگی، تحول سیاسی، تحول اقتصادی، از سوی دیگه این جامعه در یک مراوده مستمر و همه جانبه با دنیای خارجه. طبعا تحت تاثیر این تحول و تحت تاثیر نیازهای ناشی از این تحول و تحت تاثیر این ارتباط و مراوده و آشنایی با این دنیای خارج، تلاش این مردمی که در موضوع این تحولن، در جریان این تحول قرار داشتن و در این مراوده مداوم با دنیای خارج هستن، تلاش این هم برای تامین نیازهاشون، نیازهایی که ناشی از این تحوله و نیازهایی که ناشی از این مراوده با دنیای خارج و شناخت دنیای خارجه، تلاششون برای تامین نیازهاشون و در نتیجه تلاششون برای مقابله با عواملی که سد میکنه تامین این نیازها را، این امر اجتناب ناپذیره. این بخش بزرگ جامعه ایران هست که انعکاس اون توی تمام این حرکت ها با بالا و پایین، چه در اعتلاء، چه در برحال و در دوران فروکش و محدود بودن این واکنش ها، ولی به طور کلی در این روند میبینیم به صورت مقاومت زنان، به صورت مقاومت جوانان، مقاومت دانشجویان، و این مقاومت ها درست متأثر از این تحول و متأثر از این مرابطه با دنیای خارج، این مقاومت در برابر نابرابری هاست، در برابر تبعیض جنسیه، در برابر ارزش های کهنه است، در برابر استبداد دینی در واقع که حافظ این ارزش های کهنه است، و برای که زندگی بهتری، زندگی در آزادی داشته باشه، همین اینا در واقع جنبه های مختلف این تحول و تأثیر این تحول و تأثیر ارتباط با جهان بیرونه. ولی این یک بخش از جامعه ایرانه.
بله.
در این بخش از جامعه ایران هم باز فراموش نکنیم که این تحول و این تأثیر پذیری هم و یا ذهنیت اجتماعی جدیدی که به دلیل این تحول و این مرابطه با خارج ایجاد میشه، این هم در همه جا و در بین همه قشرها یک جون یکسان یک اندازه نیست، و این تفاوت هم به این دلیلی که موقعیت های متفاوت طبقاتی است، موقعیت های متفاوت اجتماعی و فرهنگی است، و تفاوت در مقدار، در میزان بهره‌گیری از این امکانات رسانه‌ای، اطلاعاتی و از این امکان مرابطه با دنیای بیرون است. بنابراین در اونجا هم این تأثیر پذیری متفاوته، در بخشی بیشتر، در بخشی کمتر. ولی همونطور که گفتم، تازه این یک بخش از جامعه ایرانه. چرا یک بخش از جامعه ایرانه؟ برای این که وکیل کدام بخش از جامعه ایرانه؟ روشن این بخشیه که در پوشش رسانه‌ای و اطلاعاتی هست، خودش داره سطح آگاهی نسبتاً بالاتری است و یا حتی مستقیماً در مرابط با دنیای خارج قرار داره، نه از طریق فقط اطلاعات از طریق ماهوار و انترنت و خیلی اینها. این یک بخش جامعه. بخش دیگر جامعه ولی که اتفاقاً به طور عمده قشرهای فقیر تولید هستند، از این امکانات محرومن. این روشنه. و نه فقط از این امکانات محرومن، یک فاکتور دیگری باید توجه بکنیم در زیر این پوشش رسانه یا اطلاعاتی نیستن، بلکه در زیر پوشش رسانه و اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستن، در زیر بمباران تبلیغات سیاسی جمهوری اسلامی هستن، در زیر القاعات ایدئولوژی که عقب مندد و با تسکرانه جمهوری اسلامی هستن. این هم به حال بخشی از جامعه ایرانه. خب این بخش با همین مشکلات زندگی، با همین مشکلات معیشت، روشنه که بدون به تنها خودش به تنهایی و بدون یک سری عوامل ذهنی لازم، این خودش نمیتونه علل این شرایط، علل این نابسامانی را بشناسه. این فرق داره با اون اقشار متوسط و اون بخشهای آگاه جامعه. اتفاقا این بخش را حل را فقط در صد جستجو میکنه.
بله.
اینو خواستم بیان دیگه که چرا اصلا عجیب نیست، غیر عادی نیست اگر بخشی از اون به دنبال آقای احمدی نژاد یا احمدی نژاد نوعی داره، برای چون خودش به تنهایی قادر نیست. علل این شرایط و دلایل این نابسامانی را روشن کنه، درک کنه، به تنهایی را حل در صد جستجو میکنه و برای اینکه رها بشه از این شرایط بد و بهبودی در زندگیش ایجاد بشه، به راحتی میتونه به هر روزانه امید ببنده، به هر خس و خاشاک هم متأثر بشه. این همینطور که گفتم این به هیچ وجه غیر عادی نیست. بنابراین به همین ترتیب میتونیم تصور بکنیم که این بخش از جامعه به دلیل این شعارهای آقای احمدی نژاد و دیگران، شعار مبارزه با فساد مالی، مبارزه با چپاولگران اموال مردم و شعارهای دیگری که میزن مطرح کرد، این بخشی از اونا جلب بشن و آقای احمدی نژاد هم از آرا اونا استفاده بکنه.
بله.
بلیجه اینکه این در نظر بگیریم که اتفاقا این حاکمیت به گونه شاید بشه گفت نماینده اصولا عقب ماندگی خود این لایه های اجتماعی، لایه این قشر های اجتماعیه.
بله.
و حتی بیش از این میتونه اتفاق بیفته. این اهمیت داره که حتی این بخش عقب مانده تر این لایه های اجتماعی حتی در شرایطی بتونن به این تکیگاهی برای این نظام تبدیل بشن. بنابراین نیروهای سیاسی به جای توجه نکردن به این واقعیت ها، من فکر میکنم باید برن در جهت شناخت این واقعیت ها و استنتاج از این اولین استنتاج این که از به هر حال یکی از عوامل آمدن احمدی نژاده و نتیجه گیری در واقع از این واقعیت، نتیجه گیری این که باید کوشش کنن در جهت ایجاد رابطه با این قشرهای محروم، این قشرهای تحت ستم جامعه و کوشش برای این که به گونه در واقع عقب ماندگی این قشرها را از بین ببرن یا در جهت از بین بردن عقب ماندگی این قشرها گام بردارن و سریر ارتباط و تماس و سازماندهی و کار در میان این اقشار. بنابراین من تصور میکنم که یکی از عوامل آرا آقای احمدی نژاد باید در این واقعیت جستجو بکنیم. ولی اینجا یک واقعیت، حالا قبل از اینکه به عوامل دیگه به پردازیم، شاید اینجا باز هم لازم باشه یک برخورد دیگه، چون واقعا این کمبود نیروهای سیاسی، فعالان سیاسی، کمبود بزرگی بوده، نه فقط در عمل بعد حتی در تجزیه تحلیل اوضاع. بعد قبل از اینکه به دلایل دیگر برخورد کنیم، همینجا خوبه به این سایر ضعف و نرسایی های کار این نیروهای سیاسی اشاره بکنیم که یکیش همین بود که اشاره کردن این نقطه قوتی که برای احمد نژاد شد در واقع نقطه ضعفی بود که نیروهای سیاسی داشتن و دارن. یکی دیگه هم این که کوشش برای نه فقط فهم این نقطه که اشاره کردم، به طور کلی برای فهم حوادث کوشش بایسته واقعا انجام نمیگیره توسط این نیروهای سیاسی. شما تصور کنید که تا حالا بارها این اپوزیسیون سیاسی در لحظه های حساس با حوادث پیش بینی نشده روبرو شد.
بله.
با اتفاقات ناگهانی و غیر منتظره روبرو شد و اعلام کرد که در آن غافلگیر شدیم. این غافلگیر شدن چیز اصولا جدیدی نیست.
بله.
اون ولی غافلگیر شدن هیچ چیز باز توضیح نمیده و پر چرا غافلگیر شدیم این باید آخه توضیح بدیم.
بله.
و این در واقع حتما این غافلگیر شدن ناشی از یک فقدان شناخت از اوضاع قبلی، از شرایط واقعی موجود، از پدیدارهای سیاسی، از پدیدارهای اجتماعی. این غافلگیر شدن یعنی نتوانستن درست تخمین زدن حتما رب داره به اون قضیه. ما گریبان خودمون را راحت میکنیم از این که میگیم که خب غافلگیر شدیم، چند دقیقه غافلگیر بشیم و بعدم به جای اتفاق کردن به این که غافلگیر شدیم که هیچ چیز رو روشن نمیکنیم، خوب بریم علل رو پیدا کنیم که من فکر میکنم این علل به هر حال ما نمیدانیم، ولی واقعیت این که به حوادث اینجوری و علت هایی داره و این علت ها و این حوادث بزرگ اجتماعی سیاسی، این علت ها هیچ نیز جز شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی، شرایط اقتصادی، آرایش قوای سیاسی موجود، رابطهش با منافع سیاسی و اقتصادی قشرهای مختلف، طبقات مختلف، گروه بندی های سیاسی، رابطهش با گذشته به خصوص این مهمه و بر این اساس در واقع ما میتونیم در جای این غافلگیر شدن این پاسخها را جستجو کنیم. به هر حال میپردازم به
کاملا
تغییر علل. این یک مورد اشاره کردم. من فکر میکنم که هم بین انتخابات 76 و انتخاب آقای احمدی نژاد رابطه هست، هم بین دولت اصلاحات و به اصطلاح دولت عدالت رابطه هست، هم بین 8 سال کارنامه اصلاحات و آمدن آقای احمدی نژاد رابطه هست. همین این ارتباطاتی هست که اون وقت در واقع ما را رهنمون میکنه به شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به این پیشینه. من فکر میکنم یکی دیگه از این دلایل و یکی از دیگه از علل رو باید در کارنامه 8 سالی دولت اصلاحات جستجو بکنیم.
بله.
و در واقع شاید حتی بشه گفت که چون فاکتور اولی هم که اشاره کردم درست در همین جا هم باز هم جا پیدا میکنه برای خودش. من فکر میکنم که اگر خیلی کوتاه بخوایم بگیم، در واقع انتخاب احمدی نژاد و موفقیت این حاملان احمدی نژاد، من فکر میکنم اصلا نتیجه منطقی و یه جوری رهاورد کار 8 سالی دولت اصلاحاته.
درست.
نتیجه سیاست مصالحه، نتیجه تلازم حکومت خاتمی، نتیجه سازش ها و عقب نشینی ها و تسلیم مداوم اینها در برابر تعرض مداوم اقتدارگرایان، این نتیجه این هست. تعرض علیه حقوق آزادی مردم، تعرض علیه مطبوعات، علیه منتقدین، علیه دیگر اندیشان، نتیجه اینها و نتیجه سیاستی که از یک چنون ترسید از جنبش مردم و گسترش جنبش مردم، به جای اتخاذ سیاست دیگه، به جای مقاومت، هر روز مواضع خودشا یکی بعد از دیگری پس میداد.
بله.
به تمامیت خواهان پس میداد. یعنی هر روز عقب نشینی میکرد، هر روز ضعیفتر میشد و هر روز شرایط اقتدار بیشتر این تمامیت خواهان رو فراهم میکرد. در هر حال این انتخاب نتیجه این سیاست بود. سیاستی که میدونیم جوانب دیگرش از متعددش رو دیدیم، میشناسیم، این که با پند و اندرس مثلا نیروهای موافق قانون رو به رعایت قانون وادارشون بکنه اینا.
بله.
و در همون زمانی که این کار میکرد با اونها، در همون زمان از ایجاد جنبش‌های اجتماعی، از رشد جنبش‌های اجتماعی جلوگیری کرد. هر دو کار با هم میکرد، در برابر اونا عقب نشینی و در برابر جنبش‌های اجتماعی جلوگیری از رشد این جنبش‌ها. نتیجه این که میدان رو خشونت طلبان میسپرد، بسپرد. و پیامد همین سیاست از دست رفتن این فرصت‌های تاریخی مختلف، پیامد همین سیاست تهاجم مرتب این مافیای حاکم و قدرتمندتر شدنش نتیجه همین سیاسته. عقب نشینی پشت سر هم این اصلاح طلبان نتیجه این سیاسته. با این سیاست چه اتفاقی افتاد؟ همین فضای پرشوری که در خرداد 76 بود، همه اون حضور وسیع مردم در صحنه، مردم که تغییر میخواستن باور، همه اون شکوفایی این جنبش زنان، جنبش جوانان، دانشجویان، روشنفکران آزادی خواه، همه اونا در واقع محو شد از صفحه. مطبوعات غیر وابسته که با تیراژ بی سابقه در واقع انتشار پیدا میکرد و به فروش میرسید و نقش مهم حداقل در انعکاس خبر داشتن.
بله.
بگذاریم از اینکه بعضا در واقع بندهای حاکمیت شامو کرد، اینا همه اینا بعد از مدتی رو به خاموشی رفت.
بله بله.
در واقع این همین سنگرهایی که ساخته شده بود، یکی بعد از دیگری برچیده شدن. چهرهایی که مقاومتر و مؤثرتر بودن توی اصلاح طلبان یا روشنفکرانی که جسور بودن، همه اینا توسط قدرت قضاییه به زندان بنا سپرده شدن، هم میدان خارج شدن.
بله.
مطبوعات توقیف شد. 18 تیر جنبش دانشجویی به خون کشیده شد. اینه که این عقب نشینی، این سیاست و این تهاجم در واقع سبب شد که هم اهرم‌های قدرت اصلاح طلبان یکی بعد دیگر از کار بیفته. اول قوه مجریه بود که کاملا ناتوان شد، در واقع فلج شد این قوه مجریه. بعد مجلس بود که بی اختیار شد. همه اینا هم میدیدن قدم به قدم این انجام گرفت. یه روزگاری که اون حکومتی را آقای خامنه‌ای بار اول تر کرد، آقای کروبی اعلام کرد در اینجا و پذیرفت خود آقای کروبی، ولی مدتی بعد همین آقای کروبی گفت و میخوان مجلس رو به گورستان تبدیل کنند. منظورم اینه که همه اینها یک بار انجام نگیره، همه اینها رو گام به گام انجام دادن و آخرش هم به هر حال مجلس با انتخابات مجلس هفتم مجلس هم از دست اونها خارج کرد. در برابر همه اینها اون وقت اینها نه فقط مقاومت نمی کردن، بلکه مردم رو میترسوندن از اینکه حد و مرز نشود، خشونت نشود، خطر کودتا هست، باید میگم آرامش رو حفظ کنیم، نظم رو حفظ کنیم. همه اینا فقط وسیله بود در اینکه میگم برای خشونتگران خالی بشه و همینطور هم شد. در نتیجه مردمی هم که امید پیدا کرده بودن به اصلاحات، این مردم هم در واقع امیدشون رو از دست دادن و به انفعال کشیده شدن مردم.
بله.
و یه بخش دیگه مردم هم که درگیر روزمره این مشکلات معیشت و زندگی و اقتصاد بودن، قربانیان اصلی تورم بودن، قربانیان اصلی بیکاری بودن. اون هم بیچ مشکلی این که گفتم در این سیاست زمنان اصلاح طلبان و خالی کردن میدان و اقتدار هر روز بیشتر تمامیت خواهان و خشونتگران در این باز این نکته اولی که مردم به مربوط به مردم فقیر در اونجا باز هم اینو باید دید، برای که اینها مردمی که قربانی مشکلات روزمرهشون بودن وقتی که در کار اصلاح طلبان و در عملکردشون و شعارهاشون هیچ روزنه‌ای برای خارج شدن از این مشکلات ندیدن راحت تر تهمه جادوگران مثل احمدی نژاد هم میتونستن بشن که احرام شدن و امیدوارم وقت اونجا جستجو کردم. اینی که من فکر میکنم که در واقع باید این علت را در وضعیت جامعه در ذهنیت این بخشی از جامعه بخشوار پایین و در 8 سال کارنامه اصلاح طلبان و سیاست ها عقب نشینی گام به گامشون و تسلیم این خالی کردن سنگرها و تسلیم همه چیز به اقتدارگرایان تمامیت ها باید جستجو کرد. اونا وقت برعکس اونتون میشن اون که میگن کودتا، در واقع اینا خورد کودتا ها رو در تمام 8 سال انجام داده بودن.
بله.
و در این خورد کودتا های پشت سرهن پی در پی اونا از این طریق اصلا موازهشون هر روز بیشتر تحکیل کردن و هر روز بیشتر هم نشون دادن که قدرت باقی اونا هستن، دولت باقی اصلا اونا هستن. در حقیقت اون وقت این کودتا در دوران حکومت اصلاحات، اگر نامی از کودتا میبرن، این کودتا در دوران حکومت اصلاحات از طریق خود کودتاهای متعدد در حقیقت انجام گرفت.
بله.
و درشید در واقع شاید اگر از کودتا بشه گفت این به اصطلاح انتخاب آقای احمدی نژاد در حقیقت آخرین مرحله این کودتا است و شاید بشه دقیق‌تر گفت که در واقع بیان رسمی و به اصطلاح قانونی این کودتا بود.
بله.
و حالا در این مورد یک نکته که چرا این کودتا از قبل انجام گرفته بود، شاید این نکته قابل توجه باشه که در حقیقت به اصطلاح انتخاباتی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد، انتخاباتی بود که مسئولیت قانونیش در اختیار آقای خاتمی و اصلاح طلبان و وزارت کشورش قرار داشت.
بله.
این خودش این یک گواه دیگر این بود که کودتا در واقع از قبل در نتیجه این سیاست ها انجام گرفت و متحقق شده بود.
بله.
در این نکته که چون فرصت نیست شاید خلاصه بکنیم، این دلائل آمدن این قدرت گرفتن اینها همونطور که گفتم یک بخش باید در ذهنیت جامعه در وضعیت این بخش جامعه محرومی که نه در زیر پوشش رسانه‌ای و اطلاعاتی خارجه، نه در مرابطه با خارجه و در زیر مشکلات روزمره زندگی و معیشت و در زیر بمباران تبلیغات جمهوری اسلامی و دور از دسترس نیروهای سیاسی و کار نیروهای سیاسی درونه.
بله.
این و 8 سال کارنامه دولت اصلاحات، این عوامل در واقع عوامل این گرفتن یا یک دست کردن این حاکمیت توسط این بند مافیای نظامی امنیتی.
بله. خیلی سپاسگزارم.